صدای تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی تقدیم شما ایزون میکنیم. شالای گلخوجا هستم. سلام. امروز 13 دکبر این موضوع ها را داره. وقتی هموطن فریب میدهد، یک زودای تاجیکستان با صدها مهاجر تاجیک بلیت قلبکی هواپیما را فروخته است. ظاهران خدمات علاقه از صلاحیت بیشتر برخوردار می شود. در تاجیکستان می خواهند مبارزه با تروریسم و افرادگرایی در فضای مجازی را سخت‌تر کنند.
در تاجیکستان زیاده از 3 میلیون مشتریان شبکه‌های اینترنتی موجود بوده، زیاده از 80% آنها هدفمندانه یا غیر اختیار توسط شبکه‌های اجتماعی با مواد دارای خصوصیت اکستریمیستی دسترسی پیدا می‌کنند.
دوباره به خانه گرمشون برگشتند. گزارش رادیو زودی کمک کرد تا یک اولای سر فرزند در بیرون نماند.
تمام جهان فهمید حقی را. بس بوده که یک پس یک آدم مثال یک تو چه ما همه از یک وطنیم. بس بوده که عذاب.
اما شروع میکنیم از یک خبر دیگر. دوستانی ولایت خطلان علیه یک مرد 36 ساله پرونده جنایی باز کرده است. او برای حرکت‌های بداخلاقانه نسبت دخترچه 8 ساله همسرش گمانبر بوده، فعلا در بازداشت است. هویت این مرد و دختر نوبالغ با رادیو زودی معلوم است، اما با دلیل‌های اخلاقی نشر نمی‌شود. عمل‌های غیر اخلاقی پدراندر زمانی آشکار گردیده است که در بدن دخترچه آثار دست‌درازی را مشاهده کردند. اما مادر این مرد همگونه اتهامات را نسبت به پسرش رد میکند. حالا قانونگذاری تاجیکستان برای حرکت‌های بداخلاقانه نسبت به شخصی هنوز به 14 سالگی نرسیده که از سوی خویش نزدیک صورت گرفته است، از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. یک جوان توجیک در شهر سنگ پیتربورگ روسیه به گفته کنسولگری توجیکستان در تشکیل اهرام فریب متهم می شود. به قول میانه‌روان، پیرامیده افریده محمود عبدالرحمنوف از فروش بلیت‌های قلبکی هواپیما عبارت بوده است. از این قلابی دست کم 400 نفر توجیکان به مبلغ از 8 تا 12 میلیون روبل روسی زیان دیدند. همکارم عبدالله اشوروف از پای تحقیق این موضوع بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام و خوب نخست بگو که در عصر اینترنت و فناوری ها که درستی اسناد از جمله بلیت های الکترونی را نیز سنجیده می شود، چگونه صدها نفر به دام عبدالرحمنوف افتادند؟
سلام شالا. محمود عبدالرحمنوف جوان 29 ساله از زاده شهر وحدت تاجیکستان در شهر سنگ پیتربورگ روسیه نخست به باوری یک گروه از میانه روها درآمده است. در آغاز او بلیت های اصلی را خریده، از نرخش ارزان تر با شخصان الهیده و توسط میانه روها به آدمان فروخته است. وقتی یک گروه از میانه روها با بلیت های ارزان عبدالرحمنوف باور میکنند و شبکه ساخته او گسترش مییابد، او با وعده بلیت از صدها نفر پول گرفته به آنها بلیتی قلبکی میدهد. میانه روها که چیپته های قلبکی را به مردم فروختند، از اهرام فریب و یا پیرامیده ساخته عبدالرحمنوف به مبلغ میلیون ها روبل ضرر دیدند. مشتریان فریب خورده از میانه روها پول بلیت ها را باز پس می خواهند. خودی عبدالرحمنوف باشد به گفته میانه روان از 5 دکبر این جانب بی‌درک است. میانه‌روان میگویند بار آخر پاسخ دهنده خودکار تلفن عبدالرحمنوف با زبان ترکی و انگلیسی پاسخ داد و آنها گمان دارند که او به ترکیه فرار کرده است.
اما آیا این فریب کیوش کرده است عبدالله؟
یکی از مصاحبان ما عزیز الله اسمت زاده، شهروندی تاجیکستان که باید روز 15 دکبر به تاجیکستان پرواز میکرد و توسط میانه روها از عبدالرحمنوف با 15000 روبل چیپته خریده بود، گفت وقتی پول را داد، میانه رو با او وعده داد که 3 روز قبل از پرواز بلیت الکترونی را آماده گیرند. اما بعدا اینها فهمیدند که این بلیت ها قلبکی بودند، زیرا در این روز اصلا از شهر سن پیتربورگ به دوشنبه پرواز نیست. اسمت زاده میگوید نرخ بلیت های قلبکی از نرخ بازار 4 تا 5000 روبل ارزان بودند. برای مثال نرخ بلیت در فروشگاه ها 20 21000 روبل روسی باشد، عبدالرحمنوف توسط میانه روها آن را به 15 16000 روبل میفروخت. او معمولا به مشتریان بلیت های شرکت های سامون ایر و شرکت اورالسکی اویالینی روسیه را میفروخت.
اما میانه روها که در این دودو گرفت جلب شدند چی میگویند؟
اهلدین عبدالویف یکی از چنین میانه روهاست که به دام اهرام فریبی ساخته عبدالرحمنوف افتاده، از این داد و ستد بیش از 700000 روبل زیان دیده است و مشتریان فریب خورده اکنون از او پول بلیت قلبکی را طلب دارند. عبدالویف که روز 12 دکبر با رادیو آزادی صحبت کرد، گفت از ماه آگوست باز عبدالرحمنوف را میشناسد و آشناییش نیز با او از پیشنهاد بلیت ارزان شروع شده بود. به مثل عبدالویف باز 7 نفر میانه روان دیگر قربانی اهرام فریبی ساخته عبدالرحمنوف عبدالرحمنوف شدند.
عبدالله، آیا نفرون زیون دیده به مقامات هم شکایت کردند و واقعا مقامات از این قضیه خبر دارد یا نه؟
بله شهلا، شهروندان زیان دیده و هم میان روان که از قلابی عبدالرحمنوف زیان دیدند به پلیس شهر سنت پترزبورگ و کنسولگری ژنرالی تاجیکستان در این شهر عرض کردند. فاروق قاسموف، کارمند کنسولگری تاجیکستان در شهر سنت پترزبورگ، روز 12 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت اوید این مسئله شهروندان با عریضه مراجعه کردند. شخصی که از آن چیپ خریدند عبدالرحمنوف محمود عبدالرحمنوف، زاده 28 نوامبر سال 1990 بوده است. این مسئله تحت نظارت قرار دارد، گفت او. نرخ بلیط هواپیما از روسیه به تاجیکستان نظر به دیگر کشورها خیلی گران‌تر است و از این رو مهاجران همیشه در پی جستجوی بلیط ارزان هستند. با نظر داشت این ضرورت، ظاهرا محمود عبدالرحمنوف اهرام فریب خود را مدت ها ساخته، اکنون با ارزیابی میان روان از 8 تا 12 میلیون روبل را از خود کرده، از قلمروی روسیه فرار کرده.
تشکر عبدالله برای معلومات فراگیر. مجرون عزیز توری میبینید، پنیری بیپول تنها در قبخان است. بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. از 3 میلیون کاربران اینترنت در تاجیکستان 80% پیوسته مطالب دارای خصوصیت‌های تروریستی و افراطی رو مطالعه میکنند. این اطلاعات در همایش در دوشنبه از زبان مقامات دوستانه تاجیکستان صدا داد. همایش سیمی منطقوی اوید به جلوگیری افراطگرایی خشونت‌آمیز در فضای مجازی با شرکت کارشناسان بین‌المللی و مقامات کشور صورت گرفت. در آن از جمله درباره طرح قانون نو یادآوری شد که به خدمات علاقه در سمت محدود کردن سامانه ها صلاحیت بیشتر می دهد.
رستم گلوف، بلاگ نویس تاجیک، می گوید که چند سال باز دسترسی به سامانه خصوصیش بلاگ نویسان نقطه جی مسدود است. او می گوید نه خدمات علاقه و نه ساختارهای دیگر به مراجعت های پی در پی درباره سبب های بسته بودن این سامانه جواب نمی دهند.
سببش رو من دمی دونم که برای چی در کدام اساس دیگر سامانه من الف بوند نقطه کام که صرف با تکنولوژی نو در ساحه ژورنالیستی که بخشیده شده است یگون قدر اطلاعاتی نگیم زیدی امنیتی داشتن امکانیت داره در آن، نه اطلاعاتی که زیدی گیم یگون سیاست باشه، اون ما سیاسی نیست اون چیز نو بسته به هر دو سامانه من محدوده محدود کرده شده گیم.
این در حالی است که زین‌الدین جورزاده، کارمند دادستانی کل تاجیکستان، گفت بیشتری از کاربران اینترنت در کشور پیوسته مطالبی دارای انگیزه های افراطگرایی و تروریستی را مطالعه می کنند.
این حال در تاجیکستان زیاده از 3 میلیون مشتریان شبکه اینترنتی موجود بوده، زیاده از 80% آنها هدفمندانه یا غیر اختیار توسط شبکه اجتماعی با مواد دارای خصوصیت اکستریمیستی دسترسی پیدا میکنند. طبق تحلیل های گذراندن کارشناسان ساحه، استفاده برندگان اینترنت این اصلا جوانان بوده، قریب 3-1 روز خود را به آن صرف میکنند. امروز جوانان قشری آسیب‌پذیر جامعه به حساب رفته، آنها جهت پیدا نمودن معلومات ها بیشتر به اینترنت توجه می نمایند.
این کارمند دادستانی کل تاجیکستان اطلاع نداد که این آمار در پی کدام پژوهش به دست آمده است و نحوه برگزاری آن چه طور صورت گرفته است، ولی گفت که به حکومت تاجیکستان طرح نو قانون درباره مبارزه با افراطگرایی پیشنهاد شده، از طرف مجلس نمایندگان تصویب گردیده است و انتظار تصدیق از طرف اعضای مجلس ملی هستند.
طبق طلبات این لایحه قانون نو، ماده علاهیده جهت ایمان یا محدود کردن دسترسی به اطلاعات خصوصیت اکستریمیستی داشته پیش بینی کرده شده. طبق آن هنگامی در شبکه اینترنت و شبکه های دیگر تلکامونیکاسیونی آشکار نمودن ترغیب اکستریمیسم، دسترسی به چنین اطلاعات فراهم یا محدود کرده می شود.
تحلیلگران از امکان دادن صلاحیت بیشتر به خدمات علاقه برای مسدود کردن سامانه ها اظهار نگرانی کردند. اسامی‌الدین عطایف، کارشناس مستقل عرصه مخابرات، به این نظر است که خدمات علاقه ظرفیت انجام دادن این صلاحیت را ندارد.
دادن مسئولیت نو، اضافه کردن مسئولیت نو، یعنی چوران دشیدن در مبارزه علیه افراطگرایی خشونت‌آمیز و تروریستی، فکر میکنم با منفیتی به منفعت شخصیت و جمعیت و دولت نیست.
با اندیشه اسامی‌الدین عطایف، فعلا عرصه مخابرات و فناوری‌های ارتباطی همه بخش‌های دیگر اقتصاد تاجیکستان را فرا گرفته است و نقش آن در رشد کشور بیشتر می‌شود. در ضمن عطایف باور دارد هر قراری که در بخش مخابرات تصویب می‌شود به عرصه‌های دیگر کشور به تأثیر نخواهد ماند. ناظران بی‌طرف فضای اینترنت تاجیکستان را محدود و زیر نظارت می‌نامند، ولی تصمیم گیرنده های ساحه در ساختارهای دولتی می‌گویند که هیچ مانع و محدودیت وجود ندارد.
برنامه را ادامه می‌دهیم. باز یک گزارش رادیو آزادی کمک کرد که یک خانواده سرفرزند در سردی‌های زمستان در کوچه نماند. هفته پیش این اویله را با قرار دادگاه از خانه بیرون کرده، زمینی را که منزل آنها بنیاد شده بود مالکیت یک صاحبکار دانستند. اما حالا بعضی اویله اجازه دادند که زندگیشان را در خانه خود ادامه بدهند. زرنگیز نوروشو و شعلای عبدالله دیگر باره با مادر خاندان صحبت کردند.
همروز شما که نوار گرفتید ممکن که تحصیل همین اینا را رسیده باشد.
این زن هفته پیش با اشک چشم می گفت در موسم سرما با 7 فرزند او را از خانه بیرون می کنند. با قرار دادگاه ناحیه سینو به پیشنهاد منزل دیگر این آیله باید 3 دکبر خانه را خالی می کردند. زمانی حضور خبرنگارانی آزادی جهاز و لباس این آیله تحت نظر نمایندگان خدمات اجرا از خانه بیرون کرده می شد.
تمام جهان فهمید حقی را. بس بوده که یک پس یک آدم مثال یک تو چون ما همه از یک وطنیم بس بوده که از آب تمام جهان با من گفتن که کارت کشد ما یاردم میکنیم شما را ما دستگیری میکنیم مادر شما را.
پس از نشر گزارش در رادیوی آزادی از وضع این خانواده جیاز و لباس آیله دوباره به خانه برگردانیده و قرار شد که این شوات بسناک مالی این خانواده است.
وقتی که چرس پودنیک از به همون تلفن ثبت کردن نشان داده همش چنک کردن گذاروندن 21 ساتیقی که بود در این شوات که ما زندگی میکنیم ندرامد. لیکن در سرتیفیکاتی ما پیشینه سرتیفیکات داریم این انشاءات می دروید. سرتیفیکاتی صدر اکبردن نمی دروید.
رجب محب دوشهیده و می گوید اون روز دیگر امید نداشت که دوباره وریدی منزل زیستشان می شوند.
کجا ما در وقت کجا؟ ما وقت میام رفته جا میام. پولم ندارم. روزی هم گودک ما بزور می گذارونم. از کجا ما حج می برام میرم.
این خانواده سرفرزند از همه اونهایی که بعد این نوار رادیوی آزادی با اونها پیشنهاد کمک و دستگیری کردند مینادور است.
تمام جهان با من گفتن که کارت کشد ما یاردم میکنیم شما را ما دستگیری میکنیم مادر شما را. همین قدر من در کار بود که من از درون شوم با فرزندان ما یک بریدن اونا 100 بار شکر یافته خورده ایستاده.
هرچند به ادعای این اویله هنوز دعوای آنها پوره قانع نشده است، اما از آن خوشحالند که در فصل سرما در بیرون نماندند. بحث زمین و خانه در تاجیکستان از مسئله های داغ است و دادگاه های کشور هر روز تقریبا به این مانند پرونده ها را بررسی میکنند.
و یک مقام پلیس مسکو گفت سال 2019 میزان جنایتکاری در میان خارجی ها کاهش یافته است. بنا به معلومات یک مقام موجهت وزارت کارهای داخلی شهر مسکو، شهروندان خارجی تقریبا 5,500 جنایت صادر کردند که نظر به سال گذشته حدود 17% کمتر بوده است. این چنین میزان جنایت های سنگینی که از جانب خارجی ها در شهر مسکو صادر شده است 23% کاهش یافته است. به قول سرگینکا 96% جنایت ها را شهروندان ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان صادر کردند. اما حامیان حقوق میگویند حادثه های بی پایه و اساس در جنایت متهم شدن مهاجران در روسیه کم نیست و آمار جنایت های مهاجران بیانگر وضع واقعی جنایتکاری بوده نمیتواند. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تا نشر صحبت و برنامه های نو در هفته آینده شما میتوانید از وبسایت رادیو آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا شوید. کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو است. نوار و گزارش های جالب در آنجا گذاشته میشوند و اگر میل داشتید از صفحه های ما در شبکه اجتماعی نیز استفاده کنید. در 2 روز آینده صورت با فراغت داشته باشید. تا ملاقات نوبتی در هفته نو، خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دست سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. فرستاده آمریکا در افغانستان زلمه خلیلزاد روز 12 دکبر گفت بعد از آنکه گروه شورشی علیه پایگاه نظامی آمریکا حمله انجام داد، مذاکرات صلح با طالبان موقتا باز داشته میشود. روز چهارشنبه جنگجویان طالبان در نزدیکی پایگاه نظامی بگرام حمله انجام دادند. در نتیجه دو شهروند ملکی افغانستان کشته و بیش از 70 نفر از جمله 5 نظامی گرجی مجروح شدند. این حمله بعد از یک هفته از سرگیری مذاکره ها با طالبان رخ داد. 3 ماه پیش پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ مذاکره با گروه شورش را که هدفش ختم جنگ 18 ساله در افغانستان است ناگهان قطع کرد. دیپلمات آمریکایی زاده افغانستان زلمه خلیلزاد در صفحه خود در توییتر نوشت: وقتی امروز طالب ها را دیدم، خشم خود را در رابطه با حمله دیروزه به بگرام بیان کردم. خلیلزاد میگوید طالبان باید نشان دهند که میل و اراده و توانی برقراری صلح را دارند و افزود: ما تنفس گرفته با رهبران مشورت ها دایر میکنیم. سابق پرزیدنت قرغیزستان الماسبیک اوتامبویف در کشتار یک افسر امنیت در جریان مناقشه بین نیروهای انتظامی و طرفدارانش در ماه آوگوست امسال گمان بردانسته شد. قشقر جونوشلی وزیر امور داخلی قرغیزستان روز 13 دکبر گفت اوتامبویف به طور رسمی آگاهانیده شد که در کشتار پلکوونیک اوسمبیک نیازبکوف، پدر 6 فرزند که روز 7 آوگوست در رید حولی اوتامبویف در دهه کایتاش کناره‌های بیشکک از تیر تفنگ به هلاکت رسید، عیبدار می شود. جنوشلیف میگه سنجش بالیستیکی ثابت کرد که نیازبکوف از تیری که به قفس سینه‌اش از جانب سلاح اسنایپری زده شد جان داد و این سلاح به نام اوتامبویف ثبت نام شده است. خود اوتامبویف روز 8 آوگوست به خبرنگاران گفت او تنها نفری در داخل حمله بود که سلاح داشت و او تنها کسی بود که در مناقشه رویداده سلاح را به کار برد. اوتامبویف 3 دعوت قبلی برای حاضر شدن به وزارت امور داخلی را نادیده گرفت و روز 7 آوگوست افسران امنیتی به حمله او با هدف به تفتیشات حاضر کردن رفتند. اوتامبویف را از روی پرونده آزادشوی غیر قانونی یک جنایتکار در سال 2013 گمان بر کردند. بعد از 2 روز مناقشه نهایت اوتامبویف روز 8 آوگوست خود را به پلیس تسلیم کرد و او رسما به حبس گرفته شد. او را برای خشونت علیه نماینده دولت، تشکیل بی‌نظامی های جمعیتی، تلاش تشکیل کشتار، گروگانگیری و فساد گمان بر می‌دانند. حزب محافظه‌کار جانبداری برگزیت برنده انتخابات بریتانیا شد. نتیجه های رسمی انتخابات پارلمانی که روز 13 دکبر اعلان شد، حاکی است که نخست وزیر بوریس جانسون میتواند اکنون وعده خود را برای بیرون کردن کشورش از عضویت اتحاد اروپا عملی کند. در پی شمارش قریب تمام آوازها معلوم شد که حزب بوریس جانسون 364 کرسی مجلس عبارت از 650 کرسی را برده است. جانسون گفت که بعد پیروزی قاطع محافظه‌کاران، بریتانیا میتواند موافق نقشه قبلی روز 31 ژانویه اتحاد اروپا را ترک کند. جانسون گفت
با چنین صلاحیت و اکثریت بالاخره ما چی میکنیم؟ درست فهمیدید، این انتخابات به معنای آن است که برگزیت میشود و این قراری غیر قابل انکار و مقاومت است و تصمیمی بدون بحث برای مردم بریتانیا است. با این انتخابات دیگر تهدید برگزاری رفراندوم دوم عاید به برگزیت هم از بین میرود.
سال 2016 در رای دهی اول مردم بریتانیا آید به برگزیت 52% طرفدار و 48% مخالف ترک عضویت اتحاد اروپا کردن بریتانیا بودند. همکنون در صورت اجرا شدن این قرار، دوره گزارش تا 31 دکبر سال 2020 ادامه می کند. یک مقامی وزارت امور داخلی روسیه میگوید که سال 2019 شمار خارجی‌هایی که صاحب شهروندی این کشور شدند از 270 هزار تا 360 هزار نفر افزایش یافته است. ولنتینا کازاکوا، سردار ریاست امور مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه، در صحبت با تلویزیون روسیه 24 گفت یک دلیل چنین افزایش در قانون فدرالی است که به پرزیدنت صلاحیت با هدف‌های بشری به گروه‌های معین تقدیم کردن شهروندی روسیه را امکان پذیر کرده است. در میان آنهایی که بیشتر صاحب شهروندی روسیه هستند، بعدی اوکراینی ها و قزاق ها، تاجیکستانی ها قرار دارند. او گفت که سال 2018 بیش از 35 هزار شهروند تاجیکستان صاحب شناسنامه روسی شد، در حالی که سال 2017 شماری آنها بیش از 29 هزار نفر را تشکیل داده بود. بر اساس قانون دو شهروندی، شهروندان تاجیکستان حق دارند که برابر با حفظ شهروندی وطن خود تبعی روسیه هم شوند. بر اساس آمارهای سالهای اخیر، در مجموع بیش از 250 هزار شهروند تاجیکستان صاحب مقام شهروندی روسیه نیز شده اند. و روز 13 دکبر که شاهزاده کریم آقاخان رهبر اسماعیلیان جهان 83 ساله شد، نقلیات جمعیتی در شهر خاروغ مرکزی ولایت بدخشان برای ساکنان بی‌پول خدمت کرد. کریم آقاخان امام 49 اسماعیلیان جهان می باشد. در تاجیکستان بیش از 200 هزار پیروی مذهبی اسماعیلی زندگی می کنند و بخش اعظم آنها ساکنان ولایت بدخشان هستند.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
نیروهای هوایی افغانستان شب پنجشنبه موضع‌های گروه طالبان در ناحیه یو ولوسوالی نوسای دروازه آن کشور را بمب‌باران کردند. ساکنان قلعه خوم مرکز دروازه تاجیکستان میگویند از شدت بمب‌باران در تریزه منزلی آنها در این سوی مرز بلرزه در آمد. ناحیه یو ولوسوالی نوسای در روبروی دروازه تاجیکستان واقع است و این دو منطقه را دریای پنج از هم جدا میکند. معلومات بیشتر را من افسانه کبیرشایی و برایتان ارائه میکنم. مقامات ولایت بدخشان افغانستان روز 12 دکبر اطلاع دادند که در یک حمله هدفمندانه نیروهای هوایی این کشور در نیمه شب پنجشنبه 12 تندرو به شمول قاری سمیع الله فرمانده بلندپایه آن گروه کشته و 7 کس دیگر زخمی شدند. در خبرنامه مقامات ولایت بدخشان افغانستان گفته می شود در این حمله که در منطقه دیولوخی ولوسوالی نوسای درواز انجام گرفت، اسلحه و مهمات و وسایل نقلیات طالبان تخریب و از بین برده شده است. گروه طالبان در رابطه با این خبر تا به حال واکنش نشان نداده است و این گفته مقامات افغان را منبع‌های دیگر تصدیق نکردند. در همین حال برخی از ساکنان شهرک قلعه خوم به دروازه تاجیکستان و دهه‌های اطراف آن به رادیوی آزادی گفتند صدای هواپیماها و بمب‌بارانی آنها را از ساعت‌های تقریبا 11 شب شنیدند و آن تا چند ساعت ادامه کرد. به گفته آنها از شدت بمب‌باران در تریزه منزل‌های ساکنان این سوی مرز بلرزه درآمد. مقامات محلی در ولایت بدخشان افغانستان قبلا گفته بودند جنگجویان گروه طالبان اکثر بخش‌های ولوسوالی نوسای همسرحد با ناحیه دروازه تاجیکستان را تصرف کردند و دولت تنها در مرکز این ولوسوالی حاکمیت دارد. در تازه ترین حمله افراد طالبان رهبر جنبش های مردمی علیه این گروه در نوسای با نام زیدالله با دو تن از افرادش کشته شدند. قبلا طالبان در دو درگیری جداگانه بیش از 15 نفر از نیروهای دولتی به شمول معاون فرمانده امنیت ناحیه نوسای را به قتل رسانیده بودند. تا به حال از حضور جنگجویان خارجی در میان افراد گروه طالبان در نوسای درواز معلوماتی نیست، ولی قبلا گزارش شده بود که در پی از دست دادن منطقه های کران، منجان، دره خوستک و جرم در بدخشان مرکزی، افراد طالبان که در میان آنها جنگجویان خارجی نیز هستند به منطقه های سرحدی با تاجیکستان عقب نشینی کردند. ولوسوالی نوسای یکی از پنج ناحیه دروازه افغانستان به شمار می رود و یک پول مرزی این منطقه را با دروازه تاجیکستان پیوست می کند. این پول چند سال پیش با سرمایه شبکه آقاخان بنیاد شده بود. بر اثر جنگ های اخیر و نفوذ طالبان بر منطقه های اطراف نوسای از چند ماه به این طرف بازار نزد مرزی بسته شده است. در این بازار هفته یک بار تاجران افغان با اجازتنامه های مخصوص و بی ویزا به قلمرو تاجیکستان وارد شده مال خود را به فروش میگذارند و بعدم با پول مال باقی مانده دوباره به وطن خود برمیگردند. محمد عیسی یک ساکن ولوسوالی شکای دروازه افغانستان روز 13 دکبر به رادیوی آزادی گفت بسته شدن این بازار به زندگی ساکنان منطقه تاثیر رسانیده است و حالا قیمت مواد اولیه روزگار بالا رفته است. در فصل زمستان تاجران دروازه افغانستان مال و کالای خود را از طریق تاجیکستان به این منطقه انتقال میدهند. ناحیه دروازه تاجیکستان با ولوسوالی волии Куфоб, Шикай, Нусай, Моймай ва дарвози болои вилояти Бадахшони Афғонистон тақрибан 200 километр ҳам марз аст. Аҳолии дарвози Афғонистон низ тоҷикон ҳастанд. Дар гузашта миёни сокинони ин минтақа гурӯҳи Толибон ва дигар созмонҳои ифроти нуфузе надоштанд, вале ахиран доманаи нооромиҳо то ба инҷо расид ва ҳоло мақомоти маҳаллии афғон аз суқути Нусай ба дасти Толибон ҳушдор медиҳанд.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه شکایتی گروه از ماموران پیشینی خدمات گمرک تاجیکستان را که با ادعای برخی از آنها برخاستانه از کار رانده شدند به اساس خوانده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می نمایم. مقامات گفتند این افراد با دلیل جوابگو نبودن به طلبات از فعالیت محروم گردیدند. قرار دادگاه در آغاز ماه دکبر صادر شد. پروین رحمانوا را که با گفتش در خدمات گمرک 8 سال کار کرده است تابستان امسال از کار جواب دادند. وی برای بازنگری فرمان بر کناریش ماه اکتبر امسال به دادگاه شکایت کرده بود، ولی حالا از خلاصه این نهاد راضی نیست. رحمانوا روز 12 دکبر به رادیو آزادی گفت هنگام مرافعه دادرس درخواستش را به نظر نگرفت.
درخواست ما ایدی طلب کرده گرفتن کامراهای صفروی که در وقت گذراندن اتستاسیا کامراها موجود بودند به نوار گرفته ایستاده بودند. من درخواست کردم که کامراها را طلب کرده گیرید. ما همه کس کامراها را تماشا میکنیم، میبینیم که کی چخیل موفقیت میکند یا نمیکند یا با سوالها چخیل جواب داده ندن دیگه جای بحث نمیموند. کامیرا را میبیند هم، لیکن همین درخواست ما را سودیه به اساس رد کردن.
این در حال است که قاضی پرونده خورشید ایسازاده در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت شکایت پروینه رحمانوا در چارچوب قانون بررسی شد. دادرس معلومات بیشتر نداد، اما در نسخه قرار دادگاه که به دست رادیو آزادی رسید او بر اساس ورقه اتستاسیونی فرمانی برکناری پروینه را درست شمریده است. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی گفتند پروینه رحمانوا یگانه کارمند پیشینی خدمات گمرک نیست که شکایتش رد گردید، اما از گفتن شخصیت دیگران و شماره آنها خودداری کردند. در ریاست منطقوی گمرک شهر تورسونزاده گفتند 134 نفر را سنجش کردند. به اطلاع منبع از این شماره 9 نفر به وظیفه های پستر گذاشتند و 36 کس دیگر از کار رانده شدند. اتستاسیا در ریاست های خدمات گمرک تاجیکستان بعد از انتقاد پرزیدنت از کار ماموران گمرک در ماه می امسال آغاز شد. یکی از پرسروصداترین خبر از این مجلس زیر انتقاد قرار گرفتن شهباز رجب‌زاده سرداری دیدبانگاه گمرکی دوشنبه از طرف پرزیدنت بود. رئیس جمهور گفت این کارمند گمرک در تقریبا 2 سال کارش 16 بار به خارج رفته صاحب خانه و ماشین ها شده است، ولی افسوس او را به خاطر جوانیش به زندان نمی اندازد. مقامات دیرتر گفتند که او را از کار راندند. بعد آن اتستاسیا یا سنجش کارمندان گمرک نیز سر شد و در جریان آن نمایندگان نهادهای گوناگون از جمله دستگاه اجرایی پرزیدنت، آژانسی مبارزه با فساد و آژانسی خدمت دولتی اشتراک کردند. بحث شفافیت اتستاسیا از مسئله است که بارها مورد انتقاد تحلیلگران قرار گرفته است. با وجود از مقام آزاد نمودن کارمندان در نتیجه اتستاسیا، حالت‌های دادگاهی و رسانه‌ای نمودن قضیه برکناریشان از سوی ساکنان کم به نظر می رسد. برخی از ساکنان به شفافیت دادگاهی باور ندارند و گروهی از رسانه‌ای شدن قضیه برکناریشان هراس دارند.
به تو چه شب‌های سحر کردم، چه غم‌های که من به تو پشت سر کردم. تو را ای خاکی خاکی و تختی خیج عالم را خبر کردم. چه سیان های که با خود دردیم به خود سیری خیج عالم را
عملی یک سرباز در دیدبانگاه اشقاباد در مرز تاجیکستان در حمله خونین شب 6 نوامبر باعث شده است که مقامات در نیمه‌راه حملوران سلاح به دست را دستگیر کنند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. به نقل شاهدان یک سرباز قطاری از دیدبانگاه اشقاباد در حالی که حملوران چند نفر را قتل کرده و کل سلاح را به دست گرفتند و در صورت حرکت کردن دیگران را نیز به قتل تهدید میکردند، از یک از تریزه ها خود را به بیرون به خندق انداخته تا به نزدیکترین خانه ساکنی دهه اشقاباد خود را میرساند. برابری رسیدن به نخستین خانه او تلفن درخواست میکند تا خبری حمله را به دیدبانگاه های دیگر مرکز و مقامات قدرتی برساند. کمالدین علیف رهبری دهه اشقاباد روزی 13 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت نخست همدهگان به درستی گفته های سرباز باور نکرده گمان کردند که او از دیدبانگاه فرار کرده است، ولی بعد اصرار سرباز همدهگان به علیف رئیس محله زنگ میزنند و او زود رسیده میآید. کمالدین علیف گفت
پیشان طریب خوان خانش رفته است، بعد از آن وای مده زن زد من آمدیم وای سالده تک نگرفته وای رئیس جماعت بخبر دار کردیم، نظیر منطقه چسکوه بخبر کردیم، بعد از آن وای قطعی ملاقات چی تلفن قطعی گزدانان کردیم نکارو چی وای رئیس جماعت قطعی.
با گفته همصحبت ما شبی حمله سرباز هنگامی گفتگو با تلفن با مقامات تنها یک بار خود را معرفی کرد و اسمی سرباز به خوبی در یادش نماند. علیف میگوید تا جای در یاد دارد او خود را سرباز قطاری فروخ معرفی میکرد. شاهدان دیگری که به حد شرکت و مسئولیت داشتهشان از جزئیات حمله خونین گروهی به گفته مقامات 20 نفره در شب 6 نوامبر آگاهند میگویند عملکرد سرباز و زود به مقامات دیگر رسیدن اطلاع باعث شد که در حدود جماعت اسامبای حملوران قسمان دستگیر و باقی محو کرده شوند. در صورتی خبر ندادن سرباز از حادثه خطری وجود داشت که حملوران با سلاح و مهمات خود را تا به پایتخت رسانند و دست به خرابکاری های دیگر زنند. بهادر سیدزاده رئیس جماعت اسامبوی ناحیه رودکی دومین نفر است که با این سرباز تلفنی همصحبت شده بعدن خبر را به مقامات میرساند. همصحبت ما گفت از دیدبانگاه اشقاباد تا مرکز جماعت تقریبا 18-20 کیلومتر راه است و خبری تعجیلی رسانده سرباز به مقامات امکان داد تا زمانی که حملوران این مسافه را طی کردند تا به جماعت برسند. او گفت
به واسه یکی باش همون گویم که فهمی همین سالده که گریختگی بین یاد کلام بود که وقتی که فرار میکنه اول همین آگاه میکنه رئیسی محله را، بعد هم رئیسی محله به واسه پوران من در زنگ زد، بعد من هم صحبت شده، بعد هم بقیه ساختورهای درکوری ها برامده حد بو به واسه باز اون سالت خدا بو با همون اطریدی که در همون نوحیه شهرتوز جماعت سلطان آباد جایگیره به واسه با اونجا زنگ زده، در همونجا بعد دیگه به همه را آگاه میکنن، بعد همون با پا خسته بعد همون پیش راه همون رو ما گرفتیم.
به نقل سیدزاده مقامات قدرتی قریب در مرکز ناحیه حملوران را به احاطه گرفته قسمی را به ضرر و قسمی دیگر را بازداشت کردند. هر بیانی مرزبانی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی نخواستند نام و نسب این سرباز را آشکار کنند و گفتند اجازه بالا ضرور است. عین زمان کلی سربازان و فرماندهان دیدبانگاه اشقابات عوض شده، به جای آنها سربازان و فرماندهان دیگر به پاسبانی مرز مشغولند. حمله به دیدبانگاه اشقابات در ناحیه رودکی و در مرز تاجیکستان ازبکستان شب 6 نوامبر اتفاق افتاد. مقامات گفتند حمله کاری جنگجویان گروهی دهشت افغانی دولت اسلامی است که به اطلاع رسمی آنها از ناحیه قلعه زال افغانستان آمدند. داعش نیز مسئولیت حمله را بر دوش گرفت، ولی همچنان فرضیه و گمانزنی های دیگری نیز در جامعه و رسانه ها وجود دارد. حمله بنابر خبر نهادهای انتظامی و امنیتی ساعت 3:23 صبح 6 نوامبر صورت گرفته است و در آن 17 نفر از جمله یک مرزبان و یک کارمند میلیسه کشته شدند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در اظهاراتی گفتند 5 نفر را دستگیر کردند. وزارت کارهای داخلی شماره بازداشت شده ها را 4 نفر گفته است. با گذشت بیش از یک ماه از حمله به دیدبانگاه مرزی، سراج‌الدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت که گروه مسلح 20 نفری به دیدبانگاه مرزی اشقابات قسم حربی سلطان آباد حمله کرد و آنها 5 اتوماتیک کلاشنکوف را غصب نمودند.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبر ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
مقامات عراقی میگن ازدحام خشمگین در بغداد روز پنجشنبه 12 دکبر یک نوجوان 16 ساله را که در جریان اعتراضهای ضد دولتی در این کشور 6 نفر از جمله 4 نفر از معترضان را کشته بود با قتل رسانیده، او را از پا به سر از پایه چراغک راهنما آویزان کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. 10 نفر از مردم که در جای حادثه جمع شده بودند با تلفن‌های موبایلی خود از جسد آویزان شده این نوجوان در یکی از میدان‌های مرکزی شهر بغداد عکس و ویدیو گرفتند. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که این نوجوان از سوی ازدحام خشمگین لاتکو می‌شود و جسد او را روی زمین می‌کشند. این حادثه خشونت آمیز نشانه از هراس در فضای اعتراض‌های ضد دولتی عراق است. اعتراض‌های عراق از روز اول اکتبر و با تظاهرات گروه از مردم علیه فساد حکومتی، بیکاری و وضعیت بد خدمت رسانی در کشور آغاز شد. برخی از عملهای اسرار آمیز و خونبار از سوی افراد و گروه های ناشناس اعتراضگران ضد دولتی را به شدت نگران کرده است. روز جمعه گذشته بر اثری تیراندازی افراد مسلح که سوار یک ماشین بودند در میدان خلانی بغداد شماری از تظاهرکنندگان کشته شدند. همان هفته بیش از 10 نفر از اعتراضگران در میدان تحریر که جای اساسی تجمع اعتراضگران است با ضرب کارد حملوران ناشناس مجروح شدند. در روزهای اخیر نیز ربودن و تیرار فعالان سرشناس اعتراضهای اخیر معترضان را به شدت نگران کرده است. اعتراضگران نیمه نظامیان مورد حمایت ایران را مسئول این حمله ها می دانند و به این باور هستند که هدف از این حمله های خشونت آمیز ایجاد هراس و ضعیف کردن جنبش صلح آمیزی آنهاست. حادثه خونبار روز پنجشنبه پس از تیراندازی یک نوجوان به سوی مردم در میدان الوسبه بغداد آغاز شد. در این تیراندازی صاحبان دو مغازه و 4 نفر از تظاهرکنندگان کشته شدند. مقامات امنیتی گفتند این نوجوان به خاطر قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب بود و در آن لحظه ها در حال فرار از دست کارمندان پلیس بود. و گفته مقامات امنیتی و مسئولان بیمارستان این نوجوان بر اثر ضربه های شدید ازدحام خشمگین که او را بازداشت کردند جان داد. و گفته یک مقام امنیتی که حاضر نشد نامی در گزارش قید شود، بر اثر تیراندازی این نوجوان 8 نفر نیز مجروح شدند. مقتدا صدر روحانی با نفوذ شیعه افرادی که این نوجوان را کشتند تروریست نامید و هشدار داد که اگر مسئولین این قتل شناسایی و بازداشت نشوند او به نیمه نظامیان زیر فرمان خود دستور خواهد داد تا این میدان را ترک کنند. افراد زیر فرمان مقتدا صدر برای محافظت از اعتراضگران در این میدان جابجا شده اند. جنبش اعتراضی در میدان تحریر قتل این نوجوان را محکوم کرده و در بیانیه گفت مسئولان این حمله به این جنبش تعلق ندارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دو پهلوانی معروف تاجیک، سامان محمدبیکوف و بهروز خواجه‌زاده، در مسابقه استادان جودو که در شهر قینگداو چین جریان دارد ناکام شدند. روز 14 دکبر در شهر دوشنبه مرحله نهایی فستیوال یا جشنواره بازی‌های ملی ورزشی دایر می‌گردد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. پهلوانان معروف تاجیک سامان محمدبیکوف و بهروز خواجه‌زاده در مسابقه استادان جودو که در شهر قینگداو چین جریان دارد در دورهای مقدماتی شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای مدال‌ها محروم شدند. هر دو گوشتگیری تاجیک روز جمعه 13 دکبر در وزن تا 73 کیلو به رقابت پرداختند. سامان در دور اول بر جیووانی اسپازیتا از ایتالیا غالب آمد، ولی او در دور بعدی قواسمایی را به طاهر بوتبول از اسرائیل باخت. بهروز باشد در اولین رقابتش بر بلال جلاغلو از ترکیه دست بالا شد، ولی بعدن از ویکتر سکورتسوف از امارات متحده عربی مغلوب گشت. دو پهلوان دیگری تاجیک، کامرانشاه استوپیریان و تیمور رحیموف، روز شنبه 14 دکبر به رقابت می‌پردازند. کامرانشاه در وزن 90 کیلو به رقابت از دور دوم شروع می‌کند. رقیب او رافائل ماکدو از برزیلیا می باشد. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در دور اول با استفان هگی از آفستریا وارد رقابت می شود. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای اولمپی را به دست بیاریم و به المپیاد رخت گیریم. آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی‌های اولمپی مدال به دست بیارم.
چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در مسابقه استادان جودو در چین 445 گوشتگیر از 67 کشور اشتراک دارد. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی که در موسم امسال آخرین است، بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی می شوند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب 9000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم 6000 دلار و برای جایهای سوم 3000 دلاری سپرده خواهد شد. ورزشکاران موافق طلبات نظامنامه بازی‌های تابستانه المپی توکیو 2020 تا 20 می سال آینده امکان دارند که امتیازها به دست بیارند و موقعشان را در رده‌بندی انفرادی المپی بهتر نمایند. فدراسیون بین المللی جودو ماه ایون سال 2020 رده‌بندی نهایی انفرادی المپی را نشر می کند و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها به بازی های المپی توکیو می شوند. خبر دیگر، روز 14 دکبر در شهر دوشنبه مرحله نهایی فستیوال یا جشنواره بازی‌های ملی ورزشی دایر می‌گردد. با برنامه فستیوال گوشتی ملی، چوگان بازی، شناوری، وزنه‌برداری، کمانوری، شمشیر بازی، دست خوبانی، دو به مسافه‌های 200، 400، 800 متر، شاهمات و بندکشی داخلند. در دایره فستیوال همچنین بازی‌های مردمی مانند چلیک دنگل، لانکا بازی، بیجل بازی، کمان خولک، های و بند برک نمایش داده می‌شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقزاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک آرتق قادیروف است.
آرتق قادیروف 14 مرد سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده‌ها نقش‌های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه‌های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروسی امیر، کفش‌های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیور تئاتر مسکوی آینه بود. نقش‌هایش در اسپکتکل‌های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کادری هوایی، اشک سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفتنامه چرخ گردان بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند. با عنوان‌های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما ارتی قادیرف را زمانی پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نو درباره فیلسوف یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب ارتی قادیرف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است. آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون زروارای هم علم و تمدن و ادبیات که خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی بسوی فردا. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغینه که این در همین جامعه ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخاباتی که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که با وسیله نام آنها مثلا شهردیار دندانند. ارخاند شهر سناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشش می کنم که همین دیاگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیاگن از همه این دست میکشد. دیاگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیاگن یا فانوس دیاگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که این در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که با چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی یا حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمام کار رو خوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما روزی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیتی خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است
در تاجیکستان.
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود، چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که رهبر اول تورسون الجابویف با همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیراهاش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدتی خالیگاهی که از بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی دور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری، مسخره باز ها، اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در صحنه ها، نه در رادیو تلویزیون راه نمیافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
برای سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایشات بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جا جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت، لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخر شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودند که یک حزب حکمرانی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری با در دایره دستور و راهنمایی همان راهبریت که میرفتیم در همه جا خوش میپذیرفتن، استقبال میکردن. سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین سر ارزش ها شوروی از بین رفت است، دیگر همه چیز احتیاجات بازار و این چیز تعیین میکنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاتر در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی به دریافت مبلغ کمی تنقیدی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین خیلی است. پدیده خوبی است که در اون دوره جوان ها تا باید پت معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانیت های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمی شد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان رهبریت هم ایجادی، رهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانیت های خیلی وسیع دادند که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروز ما هنرپیشه تئاتر تاجیک ارتق قادروف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یگان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همان دوره شوروی هم با در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا خزم، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و خطشان پس نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگ ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هم باید پیش راه این چیزها هم را گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفر دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان‌ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه هجونیگاران حالا در همون شبکه‌های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابند، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه‌های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، این است جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت می‌گفتند، یک شاه بیت می‌گفتند که اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. برزو خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها که من فکر میکنم شاید که چندان محفظ نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثل همون اندیشه خودش، همون فیغان دیل خودش، خیده های خودش، ناراضیگی های خودش هم میتوارید به طور دیپلمات یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرف دیل و حرف مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین ارزوی ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدند. نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خیلی شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایهقی و من میرعلیشری نوایی و. ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع من نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من از دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگ داره مثل جیمه قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللویف، تورخان احمد خان. ها اینو همه با هم نسل دوره شوروی هستند. اینو یکان اثری قوی که در خطوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حال روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سناریو ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز خفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروز ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کره به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروز بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان. من کاملا موافق هستم که امروز چون دراماتورگی اینو نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادث این چیزا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما مثل درام نویسان یا سناریو نویسان برای فیلم نامه ها نداریم متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرومون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
چیکو بی بی هودا سردا هنی تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما ایزون میکنیم. شالای گلخواجه هستم. سلام. امروز 13 دکبر این موضوع ها را داریم. وقتی هموطن فریب میدهد یک زاده تاجیکستان با صدها مهاجر تاجیک بلیت قلبکی هواپیما را فروخته است. ظاهران خدمات علاقه از صلاحیت بیشتر برخوردار می شود. در تاجیکستان می خواهند مبارزه با تروریسم و افرادگرایی در فضای مجازی را سخت‌تر کنند.
در تاجیکستان زیاده از 3 میلیون مشتریان شبکه‌های اینترنتی موجود بوده، زیاده از 80% آنها هدفمندانه یا غیر اختیار توسط شبکه‌های اجتماعی با مواد داروی خصوصی اکستریمیستی دسترسی پیدا می‌کنند.
دوباره به خانه گرمشون برگشتند. گزارش رادیو آزادی کمک کرد تا یک کویله سرفرزند در بیرون نماند.
تمام جهان فهمید حقی را. بس بوده که یک پس یک آدم مثال یک تو چون ما همه از یک وطنیم. بس بوده که عذاب.
اما شروع میکنیم از یک خبر دیگر. دوستانی ولایت ختلان علیه یک مرد 36 ساله پرونده جنایی باز کرده است. او برای حرکات بد اخلاقانه نسبت دخترچه 8 ساله همسرش گمانبر بوده فعلا در بازداشت است. هویت این مرد و دختر نابالغ به رادیو آزادی معلوم است، اما با دلیل های اخلاقی نشر نمی شود. عمل های غیر اخلاقی پدراندر زمانی آشکار گردیده است که در بدن دخترچه اثر دست درازی را مشاهده کردند. اما مادر این مرد همه گونه اتهامات را نسبت به پسرش رد میکند. حالا قانونگذاری تاجیکستان برای حرکت های بد اخلاقانه نسبت به شخصی هنوز به 14 سالگی نرسیده که از سوی خویش نزدیک صورت گرفته است، از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. یک جوان توجیک در شهر سنگ پیتربورگ روسیه به گفته کنسولگری توجیکستان در تشکیل اهرام فریب متهم می شود. به قول میانروان پیرامیده افریده محمود عبدالرحمنوف از فروش بلیت‌های قلبکی هواپیما عبارت بوده است. از این قلابی دست کم 400 نفر توجیکان با مبلغ از 8 تا 12 میلیون روبل روسی زیان دیدند. همکارم عبدالله اشوروف از پای تحقیق این موضوع بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام و خوب نخست بگو که در عصر اینترنت و فناوری ها که درستی اسناد از جمله بلیت های الکترونی را نیز سنجیده می شود، چگونه صدها نفر به دام عبدالرحمنوف افتادند؟
سلام شالا. محمود عبدالرحمنوف جوان 29 ساله از زاده شهر وحدت تاجیکستان در شهر سنگ پیتربورگ روسیه نخست به باوری یک گروه از میانه‌روها درآمده است. در آغاز او بلیت های اصلی را خریده، از نرخش ارزان تر به شخصان علاهیده و توسط میانه‌روها به آدمان فروخته است. وقتی یک گروه از میانه‌روها با بلیت های ارزان عبدالرحمنوف باور میکنند و شبکه ساخته او گسترش مییابد، او با وعده بلیت از صدها نفر پول گرفته به آنها بلیت قلبکی میدهد. میانه‌روها که چیپته های قلبکی را به مردم فروختند، از اهرام فریب و یا پیرامیده ساخته عبدالرحمنوف با مبلغ میلیون ها روبل ضرر دیدند. مشتریان فریب خورده از میانه‌روها پول بلیت ها را بازپس میخواهند. خود عبدالرحمنوف باشد به گفته میانه‌روان از 5 دکبر این جانب بی‌درک است. میانه‌روان میگویند بار آخر پاسخ دهنده خودکار تلفن عبدالرحمنوف با زبان ترکی و انگلیسی پاسخ داد و آنها گمان دارند که او به ترکیه فرار کرده است.
اما آیا این فریب کی آشکار شده است عبدالله؟
یکی از مصاحبان ما عزیز الله اسمت زاده شهروند تاجیکستان که باید روز 15 دکبر به تاجیکستان پرواز میکرد و توسط میانه‌روها از عبدالرحمنوف با 15000 روبل چیپته خریده بود گفت وقتی پول را داد میانه‌رو به او وعده داد که 3 روز قبل از پرواز بلیت الکترونی را آماده گیرند. اما بعدن اینها فهمیدند که این بلیت ها قلبکی بودند، زیرا در این روز اصلا از شهر سن پیتربورگ به دوشنبه پرواز نیست. اسمت زاده میگوید نرخ بلیت های قلبکی از نرخ بازار 4 تا 5 هزار روبل ارزان بودند. برای مثال نرخ بلیت در فروشگاه ها 20-21 هزار روبل روسی باشد، عبدالرحمنوف توسط میانه‌روها آن را به 15-16 هزار روبل میفروخت. او معمولا به مشتریان بلیت های شرکت های سامون ایر و شرکت اورالسکی اویالینی روسیه را میفروخت.
اما میانه‌روها که در این دودو گرفت جلب شدند چی میگویند؟
اهلیدین عبدالویف یکی از چنین میانه‌روهاست که به دام اهرام فریبی ساخته عبدالرحمنوف افتاده، از این داد و ستد بیش از 700 هزار روبل زیان دیده است و مشتریان فریب خورده اکنون از او پول بلیت قلبکی را طلب دارند. عبدالویف که روز 12 دکبر با رادیو آزادی صحبت کرد گفت از ماه آگوست باز عبدالرحمنوف را میشناسد و آشناییش نیز با او از پیشنهاد بلیت ارزان شروع شده بود. به مثل عبدالویف باز 7 نفر میانه‌روان دیگر قربانی اهرام فریبی ساخته عبدالرحمنوف شدند.
عبدالله، آیا نفرون زیان دیده به مقامات هم شکایت کردند و واقعا مقامات از این قضیه خبر دارد یا نه؟
بله شهلا، شهروندان زیان دیده و هم میان روان که از قلابی عبدالرحمنوف زیان دیدند به پلیس شهر سن پترزبورگ و کنسولگری جنرالی تاجیکستان در این شهر عرض کردند. فاروق قاسموف، کارمند کنسولگری تاجیکستان در شهر سن پترزبورگ، روز 12 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت اوید این مسئله شهروندان با عریضه مراجعه کردند. شخصی که از آن چیپ خریدند عبدالرحمنوف محمود عبدالرحمنوف، زاده 28 نوامبر سال 1990 بوده است. این مسئله تحت نظارت قرار دارد، گفت او. نرخ بلیط هواپیما از روسیه به تاجیکستان نظر به دیگر کشورها خیلی گران‌تر است و از این رو مهاجران همیشه در پی جستجوی بلیط ارزان هستند. با نظر داشت این ضرورت، ظاهرا محمود عبدالرحمنوف اهرام فریب خود را مدت‌ها ساخته، اکنون با ارزیابی میان روان از 8 تا 12 میلیون روبل را از خود کرده، از قلمرو روسیه فرار کرده.
تشکر عبدالله برای معلومات فراگیر. مجران عزیز، سوره میبینید پنیری بیپول تنها در قبقان است. بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. از 3 میلیون کاربران اینترنت در تاجیکستان 80% پیوسته مطالب دارای خصوصیت‌های تروریستی و افراطی را مطالعه می‌کنند. این اطلاع در همایش در دوشنبه از زبان مقامات دوستانه تاجیکستان صدا داد. همایش سوم منطقوی اوید با جلوگیری افراطگرایی خشونت‌آمیز در فضای مجازی با شرکت کارشناسان بین‌المللی و مقامات کشور صورت گرفت. در آن از جمله درباره طرح قانون نو یادآوری شد که به خدمات علاقه در سمت محدود کردن سامانه ها صلاحیت بیشتر می دهد.
رستم گلوف، بلاگ نویس تاجیک، می گوید که چند سال باز دسترسی به سامانه خصوصیش بلاگ نویسان نقطه جی مسدود است. او می گوید نه خدمات علاقه و نه ساختارهای دیگر به مراجعت های پی در پی درباره سبب های بسته بودن این سامانه جواب نمی دهند.
سببش رو من نمیدونم که برای چی در کدام اساس دیگر سامان من الف با نقطه کام که صرف با تکنولوژی نو در ساحه ژورنالیستی که بخشیده شده است یگون قدر اطلاعاتی نگیم زید امنیتی داشتن امکانیت داره در آن، نه اطلاعاتی که زید گیم یگون سیاست باشه، اون ما سیاسی نیستان چیز نو بسته به هر دو سامانه من محدود محدود کرده شده گیم.
این در حالی است که زین‌الدین جورزاده، کارمند دادستانی کلی تاجیکستان، گفت بیشتری از کاربران اینترنت در کشور پیوسته مطالبی دارای انگیزه های افراطگرایی و تروریستی را مطالعه می کنند.
این حال در تاجیکستان زیاده از 3 میلیون مشتریان شبکه‌های اینترنتی موجود بوده، زیاده از 80% آنها هدفمندانه یا غیر اختیار توسط شبکه‌های اجتماعی به مواد دارای خصوصیت اکستریمیستی دسترسی پیدا می‌کنند. طبق تحلیل‌های گزارنده کارشناسان ساحه، استفاده برندگان اینترنت این اصلا جوانان بوده، تقریبا 3-1 روز خود را به آن صرف می‌کنند. امروز جوانان قشری آسیب‌پذیر جامعه به حساب رفته، آنها جهت پیدا نمودن معلومات بیشتر به اینترنت توجه می نمایند.
این کارمند دادستانی کل تاجیکستان اطلاع نداد که این آمار در پی کدام پژوهش به دست آمده است و نحوه برگزاری آن چه طور صورت گرفته است، ولی گفت که به حکومت تاجیکستان طرح نو قانون درباره مبارزه با افراطگرایی پیشنهاد شده، از طرف مجلس نمایندگان تصویب گردیده است و انتظار تصدیق از طرف اعضای مجلس ملی هستند.
طبق طلبات این لایحه قانون نو، ماده علاوه جهت منع و محدود کردن دسترسی به اطلاعات خصوصیت اکستریمیستی داشته پیش بینی کرده شده. طبق آن هنگامی در شبکه اینترنت و شبکه های دیگر تلکامیکاسیونی آشکار نمودن تغییر اکستریمیسم، دسترسی به چنین اطلاعات فراهم قد یا محدود کرده می شود.
تحلیلگران از امکان دادن صلاحیت بیشتر به خدمات علاقه برای مسدود کردن سامانه ها اظهار نگرانی کردند. اسامی الدین عطایف، کارشناس مستقل عرصه مخابرات، به این نظر است که خدمات علاقه ظرفیت انجام دادن این صلاحیت را ندارد.
دادن مسئولیت نو، اضافه کردن مسئولیت نو، یعنی چوران دشیدن در مبارزه علیه افراطگرایی خشونت‌آمیز و تروریستی، فکر میکنم با منفیتی به منفعت شخصیت و جمعیت و دولت نیست.
با اندیشه اسامی‌الدین عطایف، فعلا عرصه مخابرات و فناوری‌های ارتباطی همه بخش‌های دیگر اقتصاد تاجیکستان را فرا گرفته است و نقش آن در رشد کشور بیشتر می‌شود. در ضمن عطایف باور دارد هر قراری که در بخش مخابرات تصویب می‌شود به عرصه‌های دیگر کشور به تأثیر نخواهد ماند. ناظران بی‌طرف فضای اینترنت تاجیکستان را محدود و زیر نظارت می‌نامند، ولی تصمیم گیرنده های ساحه در ساختارهای دولتی می‌گویند که هیچ مانعی و محدودیت وجود ندارد.
برنامه را ادامه میدیم. باز یک گزارش رادیو آزادی کمک کرد که یک خانواده سرفرزند در سردی های زمستان در کوچه نماند. هفته پیش این اویله را با قرار دادگاه از خانه بیرون کرده، زمینی را که منزل آنها بنیاد شده بود مالکیت یک صاحب کار دانستند. اما حالا بعضی اویله اجازه دادند که زندگیشان را در خانه خود ادامه بدهند. زرنگیز نوروشو و شهلای عبدالله دیگر باره با مادر خاندان صحبت کردند.
او همون روز شما که نوار گرفتید ممکن که تحصیل همین اینا را رسیده باشد.
این زن هفته پیش با اشک چشم می گفت در موسم سرما با هفت فرزند او را از خانه بیرون می کنند. با قرار دادگاه ناحیه سینو به پیشنهاد منزل دیگر این آیله باید 3 دکبر خانه را خالی می کردند. زمانی حضور خبرنگارانی آزادی جهاز و لباس این آیله تحت نظر نمایندگان خدمات اجرا از خانه بیرون کرده می شد.
تمام جهان فهمید حقیقت را. بس بود که یک آدم مثال یک تو چون ما همه از یک وطنیم بس بود از عذاب. تمام جهان به من گفتن که کارت کشد ما یاردم میکنیم شما را، ما دستگیری میکنیم مادر شما را.
پس از نشر گزارش در رادیو آزادی از وضع این خانواده، جیاز و لباس آیله دوباره به خانه برگردانیده و قرار شد که این شوات بسناک مالی این خانواده است.
وقتی که چرس بودنیک از به همون تلفن ثبت کردن نشان داده همشا چنک کردن گذاروندن 21 ساتیقی که بود در این انشاءاتی که ما زندگی میکنیم ندارم، لیکن در سرتیفیکاتی ما پیشینه سرتیفیکات داریم این انشاءات میدرویه، سرتیفیکاتی صدور اکبر دان نمیدرویه.
رجب ما عبدالشهید و میگوید اون روز دیگر امید نداشت که دوباره وارد منزل زیستشان میشوند.
کجا ما دایی وقت کجا ما وقت میوم رفته جا میوم پولم ندارم، روزی هفت گودک ما بزور میگذارونم، از کجا ما حج میبرم میرم.
این خانواده سرفرزند از همه اونهایی که بعد نوار رادیوی آزادی با اونها پیشنهاد کمک و دستگیری کردند مینت دور است.
تمام جهان با من گفتن که کارت کشد ما یاردم میکنیم شما را، ما دستگیری میکنیم مادر شما را. همین قدر من در کار بود که ما از در درون شوم با فرزندان. ما یک بریدن اونا 100 بار شکر یافته خورده ایستاده‌ایم.
هرچند به ادعای این آیله هنوز دعوای آنها پوره قانع نشده است، اما از آن خوشحالند که در فصل سرما در بیرون نماندند. بحث زمین و خانه در تاجیکستان از مسئله های داغ است و دادگاه های کشور هر روز تقریبا به این مانند پرونده ها را بررسی میکنند.
و یک مقام پلیس مسکو گفت سال 2019 میزان جنایتکاری در میان خارجی ها کاهش یافته است. بنا به معلومات یک مقام موجت وزارت کارهای داخلی شهر مسکو، شهروندان خارجی تقریبا 5,500 جنایت صادر کردند که نظر به سال گذشته حدود 17% کمتر بوده است. این چنین میزان جنایت های سنگینی که از جانب خارجی ها در شهر مسکو صادر شده است 23% کاهش یافته است. با قول سرگینکا 96% جنایت ها را شهروندان ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان صادر کردند. اما همیان حقوق میگویند حادثه های بی‌پایه و اساس در جنایت متهم شدن مهاجران در روسیه کم نیست و آمار جنایت های مهاجران بیانگر وضع واقعی جنایتکاری بوده نمیتواند. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تا نشر صحبت و برنامه های نو در هفته آینده شما میتوانید از وبسایت رادیو آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا شوید. کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو است. نوار و گزارش های جالب در آنجا گذاشته میشوند و اگر میل داشتید از صفحه های ما در شبکه اجتماعی نیز استفاده کنید. در 2 روز آینده اصراتی با فراغت داشته باشید. تا ملاقات نوبتی در هفته نو، خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دوست هست کنون ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعه
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. فرستاده آمریکا در افغانستان زلمه خلیلزاد روز 12 دکبر گفت بعد از آنکه گروه شورشی علیه پایگاه نظامی آمریکا حمله انجام داد، مذاکرات صلح با طالبان موقتا بازداشته میشود. روز چهارشنبه جنگجویان طالبان در نزدیکی پایگاه نظامی بگرام حمله انجام دادند. در نتیجه دو شهروند ملکی افغانستان کشته و بیش از 70 نفر از جمله 5 نظامی گرجی مجروح شدند. این حمله بعد از یک هفته از سرگیری مذاکرات ها با طالبان رخ داد. 3 ماه پیش پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ مذاکره با گروه شورش را که هدفش ختم جنگ 18 ساله در افغانستان است ناگهان قطع کرد. دیپلمات آمریکایی زاده افغانستان زلمه خلیلزاد در صفحه خود در توییتر نوشت: وقتی امروز طالب ها را دیدم، خشم خود را در رابطه با حمله دیروزه به بگرام بیان کردم. خلیلزاد میگوید طالبان باید نشان دهند که میل و اراده و توانی برقراری صلح را دارند و افزود: ما تنفس گرفته با رهبران مشورت ها دایر میکنیم. سابق پرزیدنت قرغیزستان الماسبیک اوتمبویف در کشتار یک افسر امنیت در جریان مناقشه بین نیروهای انتظامی و طرفدارانش در ماه آوگوست امسال گمان بردانسته شد. قشقر جونوشلی وزیر امور داخلی قرغیزستان روز 13 دکبر گفت اوتمبویف به طور رسمی آگاهانیده شد که در کشتار پلکوونیک اوسمبیک نیازبکوف، پدر 6 فرزند که روز 7 آوگوست در رید حولی اوتمبویف در دهه کایتاش کناره‌های بیشکک از تیر تفنگ به هلاکت رسید، عیبدار می شود. جونوشلیف میگد سنجش بالیستیکی ثابت کرد که نیازبکوف از تیری که به قفس سینه‌اش از جانب سلاح اسنایپری زده شد جان داد و این سلاح به نام اوتمبویف ثبت نام شده است. خود اوتمبویف روز 8 آوگوست به خبرنگاران گفت او تنها نفری در داخل حمله بود که سلاح داشت و او تنها کسی بود که در مناقشه رویداده سلاح را به کار برد. اوتمبویف 3 دعوت قبلی برای حاضر شدن به وزارت امور داخلی را نادیده گرفت و روز 7 آوگوست افسران امنیتی به حمله او با هدف به تفتیشات حاضر کردن رفتند. اوتمبویف را از روی پرونده آزادشوی غیر قانونی یک جنایتکار در سال 2013 گمان بر کردند. بعد از 2 روز مناقشه نهایت اوتمبویف روز 8 آوگوست خود را به پلیس تسلیم کرد و او رسما به حبس گرفته شد. او را برای خشونت علیه نماینده دولت، تشکیل بی‌نظامی های جمعیتی، تلاش تشکیل کشتار، گروگانگیری و فساد گمان بر می‌دانند. حزب محافظه‌کار جانبدار برگزیت برنده انتخابات بریتانیا شد. نتیجه های رسمی انتخابات پارلمانی که روز 13 دکبر اعلان شد، حاکی است که نخست وزیر بوریس جانسون میتواند اکنون وعده خود را برای بیرون کردن کشورش از عضویت اتحاد اروپا عملی کند. در پی شمارش قریب تمام آوازها معلوم شد که حزب بوریس جانسون 364 کرسی مجلس عبارت از 650 کرسی را برده است. جانسون گفت که بعد پیروزی قاطع محافظه‌کاران، بریتانیا میتواند موافق نقشه قبلی روز 31 ژانویه بر اتحاد اروپا را ترک کند. جانسون گفت
با چنین صلاحیت و اکثریت بالاخره ما چی میکنیم؟ درست فهمیدید، این انتخابات به معنای آن است که برگزیت میشود و این قراری غیر قابل انکار و مقاومت است و تصمیمی بدون بحث برای مردم بریتانیا است. با این انتخابات دیگر تعدیل برگزاری رفرندوم دوم آید به برگزیت هم از بین میرود.
سال 2016 در رای دهی اول مردم بریتانیا آید به برگزیت 52% طرفدار و 48% مخالف ترک عضویت اتحاد اروپا کردن بریتانیا بودند. همکنون در صورت اجرا شدن این قرار، دوره گزارش تا 31 دکبر سال 2020 ادامه می کند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید ناکامی مقامات روسیه در تحقیق عیبنامه‌های ساختکاری در پرونده بمب‌گذاری مترو در شهر سن پترزبورگ در سال 2017 تحقیر قربانی‌ها و اعضای آیله آنها میباشد. در این رابطه 11 نفری که به سال‌های طولانی زندان محکوم شدند اصرار می‌ورزیدند که توسط ساختکاری شهادت‌ها و شکنجه این جنایت را به گردن گرفتند. اظهارات نماینده هیومن رایتس واچ در اروپا و آسیای مرکزی روز 11 دکبر نشر شد. یک روز پیش از آن دادگاه شهر پیتربورگ 11 فرد متهم از جمله یک شهروند تاجیکستان را از 19 سال تا به حبس ابد محکوم کرد. همه آنها اصرار می‌ورزند که عضو گروه تروریستی نیستند، فعالیت‌های تروریستی را دستگیری نمی‌کنند و در تولید و فروش مواد ترکنده سهم ندارند. حمله در متروی سن پیتربورگ روز 3 اپریل سال 2017 در یکی از واگن‌ها به وقوع پیوست. در نتیجه آن 16 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. بنا به خلاصه تفتیشات، ترکش را تروریستی مرگ‌طلب شهروند 22 ساله قرغیزتبار روسیه اکبرجان جلیلوف انجام داده است. و روز 13 دکبر که شاهزاده کریم آقاخان رهبر اسماعیلیان جهان 83 ساله شد، نقلیات جمعیتی در شهر خارو مرکزی ولایت بدخشان برای ساکنان بی پول خدمت کرد. کریم آقاخان امام 49 اسماعیلیان جهان می باشد. در تاجیکستان بیش از 200 هزار پیروی مذهبی اسماعیلی زندگی می کنند و بخش اعظمی آنها ساکنان ولایت بدخشان هستند.
با رسیدن موسم تیره ماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
نیروهای هوایی افغانستان شب پنجشنبه موضع‌های گروه طالبان در ناحیه یا ولسوالی نوسای دروازه آن کشور را بمب‌باران کردند. ساکنان قلعه خوم مرکز دروازه تاجیکستان میگویند از شدت بمب‌باران در تریزه منزلی آنها در این سوی مرز بلرزه در آمد. ناحیه یا ولسوالی نوسای در روبروی دروازه تاجیکستان واقع است و این دو منطقه را دریای پنج از هم جدا میکند. معلومات بیشتر را من افسانه کبیرشایی برایتان ارائه میکنم. مقامات ولایت بدخشان افغانستان روز 12 دکبر اطلاع دادند که در یک حمله هدفمندانه نیروهای هوایی این کشور در نیمه شب پنجشنبه 12 تندرو به شمول قاری سمیع الله فرمانده بلندپایه آن گروه کشته و 7 کس دیگر زخمی شدند. در خبرنامه مقامات ولایت بدخشان افغانستان گفته می شود در این حمله که در منطقه دیولوخی ولسوالی نوسای درواز انجام گرفت، اسلحه و مهمات و وسایل نقلیات طالبان تخریب و از بین برده شده است. گروه طالبان در رابطه با این خبر تا به حال واکنش نشان نداده است و این گفته مقامات افغان را منبع‌های دیگر تصدیق نکردند. در همین حال برخی از ساکنان شهرک قلعه خوم به درواز تاجیکستان و دهه‌های اطراف آن به رادیوی آزادی گفتند صدای هواپیماها و بمب‌بارانی آنها را از ساعت‌های تقریبا 11 شب شنیدند و آن تا چند ساعت ادامه کرد. به گفته آنها از شدت بمب‌باران در تریزه منزل‌های ساکنان این سوی مرز بلرزه در آمد. مقامات محلی در ولایت بدخشان افغانستان قبلا گفته بودند جنگجویان گروه طالبان اکثر بخش‌های ولسوالی نوسای همسرحد با ناحیه درواز تاجیکستان را تصرف کردند و دولت تنها در مرکز این ولسوالی حاکمیت دارد. در تازه ترین حمله افراد طالبان رهبر جنبش های مردمی علیه این گروه در نوسای با نام زیدالله با 2 تن از افرادش کشته شدند. قبلا طالبان در 2 درگیری جداگانه بیش از 15 نفر از نیروهای دولتی به شمول معاون فرمانده امنیت ناحیه نوسای را به قتل رسانیده بودند. تا به حال از حضور جنگجویان خارجی در میان افراد گروه طالبان در نوسای درواز معلوماتی نیست، ولی قبلا گزارش شده بود که در پی از دست دادن منطقه های کران، منجان، دره خوستک و جرم در بدخشان مرکزی افراد طالبان که در میان آنها جنگجویان خارجی نیز هستند به منطقه های سرحدی به تاجیکستان عقب نشینی کردند. ولسوالی نوسای یکی از 5 ناحیه درواز افغانستان به شمار می رود و یک پول مرزی این منطقه را با درواز تاجیکستان پیوست می کند. این پول چند سال پیش با سرمایه شبکه آقاخان بنیاد شده بود. بر اثر جنگ های اخیر و نفوذ طالبان بر منطقه های اطراف نوسای از چند ماه به این طرف بازار نزد مرزی بسته شده است. در این بازار هفته یک بار تاجران افغان با اجازتنامه های مخصوص و بی ویزا به قلمرو تاجیکستان وارد شده مال خود را به فروش میگذارند و بعدم با پول مال باقی مانده دوباره به وطن خود برمیگردند. محمد ایسو یک ساکن ولسوالی شکای درواز افغانستان روز 13 دکبر به رادیوی آزادی گفت بسته شدن این بازار به زندگی ساکنان منطقه تاثیر رسانیده است و حالا قیمت مواد اولیه روزگار بالا رفته است. در فصل زمستان تاجران درواز افغانستان مال و کالای خود را از طریق تاجیکستان به این منطقه انتقال می دهند. ناحیه درواز تاجیکستان با ولسوالی کوفوب، شیکای، نوسای، مویمای و درواز بالای ولایت بدخشان افغانستان تقریبا 200 کیلومتر هم مرز است. اهالی درواز افغانستان نیز تاجیکان هستند. در گذشته میان ساکنان این منطقه گروه طالبان و دیگر سازمان های افراطی نفوذی نداشتند، ولی اخیرا دامنه ناآرامی ها تا به اینجا رسید و حال مقامات محلی افغان از سقوط نوسای به دست طالبان هشدار می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه شکایت گروهی از ماموران پیشینی خدمات گمرک تاجیکستان را که با ادعای برخی از آنها برخاستانه از کار رانده شدند به اساس خوانده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. مقامات گفتند این افراد با دلیل جوابگو نبودن به طلبات از فعالیت محروم گردیدند. قرار دادگاه در آغاز ماه دکبر صادر شد. پروین رحمانوا را که با گفتش در خدمات گمرک 8 سال کار کرده است تابستان امسال از کار جواب دادند. وی برای بازنگری فرمان بر کناریش ماه اکتبر امسال به دادگاه شکایت کرده بود، ولی حالا از خلاصه این نهاد راضی نیست. رحمانوا روز 12 دکبر به رادیو آزادی گفت هنگام مرافعه دادرس درخواستش را به نظر نگرفت.
درخواست ما آیدی طلب کرده گرفتن کامراهای صفروی که در وقت گذراندن اتستاسیا کامراها موجود بودند به نوار گرفته استفاده بودند. من درخواست کردم که کامراها را طلب کرده گیرید. ما همه کس کامراها را تماشا میکنیم، میبینیم که کی چهل موفقیت میکند یا نمیکند، یا بس حالا چهل جواب داده ندن دیگه جای بحث نمیموند. کامیرا را میبینند هم، لیکن همین درخواست ما را سودیه به اساس رد کردن.
این در حال است که قاضی پرونده خورشید ایسازاده در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت شکایت پروینه رحمانوا در چارچوب قانون بررسی شد. دادرس معلومات بیشتر نداد، اما در نسخه قرار دادگاه که به دست رادیو آزادی رسید او بر اساس ورقه اتستاسیونی فرمانی برکناری پروینه را درست شمریده است. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی گفتند پروینه رحمانوا یگانه کارمند پیشینی خدمات گمرک نیست که شکایتش رد گردید، اما از گفتن شخصیت دیگران و شماره آنها خودداری کردند. در ریاست منطقوی گمرک شهر تورسونزاده گفتند 134 نفر را سنجش کردند. به اطلاع منبع از این شماره 9 نفر به وظیفه های پستر گذاشتند و 36 کس دیگر از کار رانده شدند. اتستاسیا در ریاست های خدمات گمرک تاجیکستان بعد از انتقاد پرزیدنت از کار ماموران گمرک در ماه می امسال آغاز شد. یکی از پرسر و صدا ترین خبر از این مجلس زیر انتقاد قرار گرفتن شهباز رجب‌زاده سردار دیدبانگاه گمرکی دوشنبه از طرف پرزیدنت بود. رئیس جمهور گفت این کارمند گمرک در تقریبا 2 سال کارش 16 بار به خارج رفته صاحب خانه و ماشین ها شده است، ولی افسوس او را به خاطر جوانیش به زندان نمی اندازد. مقامات دیرتر گفتند که او را از کار راندند. بعد آن اتستاسیا یا سنجش کارمندان گمرک نیز سر شد و در جریان آن نمایندگان نهادهای گوناگون از جمله دستگاه اجرایی پرزیدنت، آژانسی مبارزه با فساد و آژانسی خدمت دولتی اشتراک کردند. بحث شفافیت اتستاسیا از مسئله هایی است که بارها مورد انتقاد تحلیلگران قرار گرفته است. با وجود از مقام آزاد نمودن کارمندان در نتیجه اتستاسیا، حالت های دادگاهی و رسانه‌ای نمودن قضیه برکناریشان از سوی ساکنان کم به نظر می رسد. برخی از ساکنان به شفافیت دادگاهی باور ندارند و گروهی از رسانه‌ای شدن قضیه برکناریشان هراس دارند.
چرم های که من به تو پشت سر کردم، تو را ای خاکی خاکی و تختی نظر کردم.